ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. چندین انفجار و سوء قصد امروز در عراق دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. حکومت سوریه اعلام کرد در مذاکرات ژنو 2 شرکت می‌کند. کمیته کاهش آلودگی هوای تهران با برگزاری مسابقه تیم‌های پرسپولیس و آس میلان مخالف است. درود شنوندگان ارجمند. چندین انفجار و سوء قصد در عراق امروز دست کم 20 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. از جمله 4 انفجار انتحاری در یک کلانتری در رمادی در غرب بغداد به مرگ 4 مأمور پلیس منجر شد. در محله شیعه نشین حریه هر 5 عضو یک خانواده سنی با رگبار گلوله کشته شدند. در یک محله شیعه نشین دیگر افراد مسلح یک تن را در یک ایستگاه اتوبوس با شلیک گلوله کشتند. شلیک خمپاره در یک محله سنی نشین در جنوب بغداد نیز جان 2 تن را گرفت. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل تنها در ماه اکتبر گذشته نزدیک به 1000 تن در عراق کشته شدند. حکومت سوریه در مذاکرات ژنو 2 شرکت می‌کند. وزارت خارجه سوریه امروز اعلام کرد که به دستور بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور هیئتی در مذاکرات ژنو 2 شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه سوریه هدف اصلی این هیئت را از بین بردن تروریسم اعلام کرده است. ارتش آزاد سوریه دیروز گفت در مذاکرات ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. آن گروه حذف بشار اسد را از هر گونه روند صلح در آن کشور پیش شرط خود قرار داده است. اما شورای ائتلاف ملی سوریه که از آن به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون سیاسی سوریه نام برده می شود گفته است در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. زمان دقیق تشکیل اجلاس ژنو 2 هنوز تعیین نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری سه‌شنبه شب با شرکت در یک گفتگوی تلویزیونی اظهاراتی درباره 100 روز عملکرد دولتش بیان کرد. اظهاراتی که علاوه بر موضوعات اقتصادی شامل نکاتی مانند انتشار منشور شهروندی و کم شدن فضای امنیتی در بخش فرهنگ بود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گفتگوی سه‌شنبه شب که با حضور 3 مجری و در دفتر کار رئیس جمهوری ایران انجام شد، با اینکه قرار بود گزارشی از عملکرد 100 روزه حسن روحانی و دولتش باشد، اما بخش عمده‌ای از آن به شرح وضعیتی که از عملکرد دولت پیشین به ویژه بر اقتصاد ایران باقی مانده بود گذشت. آقای روحانی در این گفتگو از وجود مشکلات شدید در تأمین کالاهای اساسی کشور خبر داد و گفت رکود و تورمی که از دولت پیشین در ایران باقی مانده بود در 50 سال اخیر بی سابقه بود.
گزارشی که به دست من رسید این بود که کشور از لحاظ کالاهای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل است. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
به گفته حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانیش 211,000 میلیارد تومان تعهد ایجاد کرده که 70% آن عملی نشده و برای طرح مسکن مهر نیز 43,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده است. حجم انتقاداتی که حسن روحانی در گفتگوی سه‌شنبه شبش از عملکرد دولت گذشته ایران بیان کرد تا حدود زیادی دور از انتظار بود و باعث شد تا این گمانه درباره واکنش به این صحبت‌ها در قالب انتقاد از سیاه‌نمایی توسط رئیس جمهوری ایران توسط مخالفانش تقویت شود. با این همه تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میگوید این اظهارات بیان واقعیت‌های فعلی در ایران کنونی است.
چون ما شنیدیم و حتی می‌دونیم آقای روحانی مدار تحت فشاره که سیاه‌نمایی نکند، یعنی متهم شده به سیاه‌نمایی. واقعیت الان آمارهایی که داد، میزان تعهدات دولت، بحث مسکن مهر، هیچ کدام از اینا جدید نیست. همه نشان میده که مثلا عدم کفایت اقتصادی تیم گذشته نسبت به تیمای دیگه. ما مشکلات اقتصادی همیشه داشتیم، ولی با این درآمد نفتی، با رشد منفی 5%، تورم 43%، اصلا این چیزی است که مردم کاملا حس میکنن. به نظر من این شانه خالی کردن نبود. دقت کنید بوروکراسی دولتی در ایران در 8 سال دولت احمدی نژاد دست نظامیان و یک دولت بدون تدبیر مضمحل شده.
بخش دیگری از اظهارات حسن روحانی به عملکرد دولتش در حوزه سیاست خارجی مربوط بود که در آن رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه پایه‌های سازمان تحریم‌های خارجی لرزیده، انتقادی هم از صحبت‌های محمود احمدی نژاد کرد و گفت در حالی که قطعنامه‌های تحریمی کاغذ پاره خوانده می‌شد، وابستگی به خارجی‌ها با واردات بیشتر می‌شد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، درباره این بخش از اظهارات آقای روحانی مبنی بر لرزیدن پایه‌های تحریم‌ها می‌گوید:
فعلا زود هستش که بخوایم قضاوت صریح بکنیم که پایه‌های تحریم لرزیده هستش. بله، این حرف رو می‌شود ادعا کردش که امروز هیچ تحریم جدیدی بر تحریم‌ها افزوده نشد. اما اگر به مفاد توافقنامه ژنو برگردیم، قرار بازرسی‌های بسیار دقیق، حتی این بار در این توافقنامه قرار شده از معادن ایران هم در معادن اورانیوم هم برن بازرسی بکنن. کافی است که مثلا یک ایرادی ایجاد بشه، یک مشکلی به وجود بیادش و اون وقت آیا این توافقنامه لرزان که حالا شما میدونید الان کنگره چه اعتراضاتی دارن با آقای اوباما، در خود ایران چه اعتراضاتی دارن با آقای روحانی، آیا این قوت خودش باقی خواهد بود؟
رئیس جمهوری ایران درباره مسائل مرتبط با سیاست داخلی کمتر از بخش‌های دیگر صحبت کرد و در این زمینه به تهیه پیشنویس طرح حقوق شهروندی اشاره کرد و همچنین درباره عملکرد دولتش در بخش فرهنگی هم گفت تلاش شده فضای امنیتی در این بخش کمتر شود و وعده داد مسائل نظارتی از جمله در حوزه نشر و کتاب کمتر شود و کتاب‌های بیشتری اجازه انتشار پیدا کنند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، این بخش از صحبت‌های آقای روحانی را درباره عملکرد دولتش تایید می‌کند.
میتونیم قاطعانه بگیم فضای امنیتی کمتر شده، به این دلیل که وقتی ما میگیم فضای امنیتی، یه مفهوم کلیه و بیشتر نشان دهنده اون نوع نگاه‌های غالب بین دولت و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنره که میتونیم بگیم واقعیت این که این نگاه کاملا نسبت به دولت قبلی تغییر کرده. الان حداقل در رده‌های اصلی در بخش فرهنگ و هنر کسانی اومدن که دیگه اون سعی میکنن اون دید خصمانه را نسبت به هنرمندا و اهل فرهنگ نداشته باشن.
حسن روحانی بارها در صحبت‌های سه‌شنبه شبش از نقش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف برای کمک به دولتش قدردانی کرد. با این همه گفت که دولتش همه اختیارات را ندارد. او همچنین وعده داد که گزارش‌های مشابهی را در آینده به مردم ارائه کند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنین دیدگاه‌هایی را در این زمینه روی پیامگیر رادیو فردا گزارده اید که می‌شنویم.
آقای روحانی که این همه آمار و اطلاع دادن، می‌خواستم ببینم هیچ مکانیزمی هست که مثلا بخوان در مورد این پولایی که کجا هزینه شده و این درآمدهای میلیاردی مردم کجا رفته یه سوالاتی از رئیس جمهور قبلی یا مسئولای قبلی بپرسن یا نه.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی 34 سال دولت‌های قبلی آمارهای قابل قبولی رو به این ملت نشون دادن و این آخر عاقبت این مردمه. شما که این آمار بد رو نشون میدی، وای به حال این مردم در آینده چی میخواد بشه. شما اومدین سر کار، مردم به شما رأی دادن که جلوی این دزدی‌ها و جلوی این باندبازی‌ها رو بگیرین، کشور رو به ثبات برسونین. این آمار نشون دادن رو چه گره از مشکلات مردم باز میکنه.
آقای روحانی تو صحبت‌های بعد از 100 روزش گفت وقتی من اومدم رئیس جمهور شدم، من انتخاب شدم، بیشتر از 3 روز بعضی استان‌ها ذخیره گندمشون نبود. از این نتیجه میگیریم که آقای روحانی اومد عمر جمهوری اسلامی ایران رو خرید، طولانی کرد. ما مردم هم باز گول خوردیم طبق معمول. این مردم اگه تحمل میکردن، خود به خود در واقع از بین میرفت، متلاشی میشد جمهوری اسلامی.
بالاخره موفق شدیم حق غنی‌سازی رو بگیریم، مبارکه. ولی یه سوال اساسی میمونه، اونم اینه که اصلا این حق به چه درد ما میخوره؟ مگه کره شمالی و پاکستان که غنی سازی میکنن چه گلی تونستن به سر مملکتشون بزنن که ما میخوایم بزنیم؟ وقتی کشورهای مثل آلمان و ژاپن که ابر تکنولوژی هستن بعد سالها تصمیم میگیرن که نیروگاه اتمی خودشون رو تعطیل کنن، آیا برای ما جای خوشحالیه که تازه تصمیم گرفتیم نیروگاه اتمی داشته باشیم؟ چون حتما خودشون بهتر از من و شما میدونن که صرف این همه هزینه و مشکلات و ریسک هرگز توجیه عقلانی اقتصادی برای تولید برق از انرژی اتمی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز اعلام کرد که آلودگی هوای پایتخت از مرز هشدار گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی پیش بینی کرد که آلودگی هوای تهران در روزهای آینده افزایش یابد. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، کمیته کاهش آلودگی هوا تمامی مسابقات ورزشی در تهران را در روزهای چهارشنبه امروز و پنجشنبه فردا ممنوع کرده، زیرا به گفته این کمیته آلودگی شدید هوا سلامت ورزشکاران را به خطر می اندازد. این در حالی است که قرار است دیدار پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و آس میلان روز پنجشنبه فردا در تهران برگزار شود. باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است که برنامه ریزی های این مسابقه انجام شده و حتما برگزار خواهد شد. ساعت 16:11 دیگر و در اینجا ملاقاتی دیگر از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در موج بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران در دی ماه سال 89 بازداشت شد. در آن بازداشت بیش از 60 نوکیش مسیحی در تهران و کرج بازداشت شدند. ابراهیم فیروزی بیش از 10 روز را در سلولهای انفرادی زندان اوین تحت بازجویی گذراند و پس از تحمل 10 ماه حبس با سپردن وثیقه به طور مشروط آزاد شد. این نوکیش مسیحی برای بار دوم در اسفند ماه سال 91 در محل کارش بازداشت شد. در آن بازداشت بخشی از وسایل شخصی او توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی توقیف شدند. آقای فیروزی در آن بازداشت به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از پایان دوره بازجویی‌هایش به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. ابراهیم فیروزی پس از گذراندن 53 روز حبس با سپردن وثیقه ملکی به ارزش 30 میلیون تومان آزاد شد. مسئولان قضایی و امنیتی راه اندازی و مدیریت سایت بشارتی مسیحی، دریافت و پخش کتاب مقدس انجیل، همکاری و گفتگو با سایت محبت نیوز که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را پوشش می‌دهد و همچنین اقدام علیه امنیت ملی را به عنوان اتهامات آقای فیروزی برشمردند که در پرونده اتهامات او نیز درج شد. این نوکیش مسیحی اهل ربات کریم پس از آزادی موقت در تیر ماه سال 92 در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ربات کریم محاکمه شد. ابراهیم فیروزی در نهایت در دادگاه به تحمل 1 سال حبس و همچنین 2 سال تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. علی بابایی قاضی پرونده آقای فیروزی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، راه اندازی و هدایت تشکل انحرافی تبشیر مسیحیت، ارتباط با عناصر ضد انقلاب خارج نشین و شبکه‌های ضد انقلاب خارجی محاکمه کرد. در کیفرخواست آقای فیروزی تاکید شده بود که او پایگاه مجازی الهیات مسیحی را راه اندازی کرده و با تهیه کتب تبلیغ مسیحیت، اعم از انجیل و کتاب مقدس ارسالی از خارج و توزیع اقلام تبشیری، نقش خود را به عنوان رابط شبکه ضد انقلاب در داخل کشور حفظ کرده و با حضور در تشکل‌های غیرقانونی کلیساهای خانگی در خصوص تبشیر مسیحیت اقدام کرده است. ابراهیم فیروزی در آبان ماه سال 92 در حالی که در انتظار نامه اجرای حکم خود بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد تا دوره محکومیت 1 ساله خود را در این زندان بگذراند.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-1221-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه.